اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبح بخیر. لیلا ماحبیب عظیمی هستم، میزبان برنامه امروز سه‌شنبه 28 ماه سپتامبر سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه ها در ارتباط بر وضعیت جاری در افغانستان اختصاص داده شده است. اما قبل از آن همکارم ژیلا سمیعی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
با عرض سلام، نام نماینده افغانستان از فهرست سخنرانان مجمع عمومی ملل متحد دور شد. با حذف نام افغانستان از فهرست سخنرانان نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، همسال هیچ کسی به نمایندگی از افغانستان در این نشست سخنرانی نمی کند. به روز دوشنبه، آخرین روز این نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار بود غلام محمد اسحاق‌زی به عنوان آخرین سخنران مجمع عمومی امسال به نمایندگی از افغانستان در این نشست بیانیه ایراد کند. مونیکا گرلی، سخنگوی رئیس مجمع عمومی ملل متحد، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که افغانستان از شرکت در مجمع عمومی صرف نظر کرد. خانم گرلی گفته است که ماموریت افغانستان در ملل متحد تا کنون دلیل انصراف از سخنرانی در مجمع عمومی را ذکر نکرده است. ملل متحد هنوز هم آقای اسحاق‌زی را نماینده افغانستان در این سازمان میپندارد. دیپلماتان ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفتند که خود آقای اسحاق‌زی شام یکشنبه از ایرادی این سخنرانی صرف نظر کرد، اما اسحاق‌زی تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکرده است. در چند روز گذشته سخنرانی نماینده افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد جنجالی شده بود و طالبان اصرار داشتند که نماینده این گروه که اکنون بر افغانستان مسلط است در این نشست سخنرانی کند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه کابینه طالبان، هفته گذشته با ارسال نامه به آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را و نمایندگی از افغانستان برای سخنرانی در مجمع عمومی معرفی کرده بود. قبل از آن غلام محمد اسحاق‌زی که از سوی حکومت به رهبری محمد اشرف غنی به صفت نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی شده بود، با ارسال نامه به آقای گوترش از وی خواسته بود که در سمتش باقی بماند. او هفته گذشته اعتبارنامه اش را نیز به دفتر آقای گوترش فرستاده بود. یک دیپلمات ملل متحد به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تنها نمایندگی کشورها در سازمان ملل متحد صلاحیت انصراف از سخنرانی در مجمع عمومی را دارند. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، قرار است از تاریخ 6 تا 8 اکتبر به هند و سپس به پاکستان سفر کند که گفته می شود وضعیت افغانستان یکی از مباحث عمده دیدار این مقام آمریکایی با مقام‌های هندی و پاکستانی خواهد بود. پس از بل برنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا، خانم شرمن دومین مقام ارشد حکومت به رهبری جو بایدن است که به پاکستان سفر می کند. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که خانم شرمن در جریان سفر به هند به شهرهای دهلی جدید و ممبئی رفته و ضمن دیدار با رهبران جامعه مدنی در نشست سالانه شورای تجارتی ایالات متحده هند که امسال زیر نام نشست اندیشه ها برگزار شده است سخنرانی خواهد کرد. سفر این مقام آمریکایی به منطقه در حال صورت می‌گیرد که هند یکی از متحدان قوی حکومت پیشین افغانستان جامعه جهانی را ترغیب کرده است تا به نقش پاکستان در وضعیت بحران کنونی در افغانستان توجه جدی مبذول بدارد. جو بایدن که مانند دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در صدد روابط مستحکم با هند است، تا کنون با عمران خان صحبت نکرده است. هرچند آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، در آشیای مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتای پاکستانیش دیدار کرد. منابع نظامی دولت قانونی یمن از کشته شدن بیش از 67 جنگجوی حوثی و سربازان دولت تا یک شبانه روز گذشته در درگیری ها و حملات هوایی در ولایت مارب خبر دادند. به گفته این منابع، تیاره های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی موترها، مراکز تجمع نیروها و تجهیزات حوثی ها را در مارب و شبو بمباردمان کردند. و گفته منابع نظامی که نخواست نامشان فاش شود، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که از دولت یمن حمایت می کند، در 24 ساعت گذشته بیش از 24 حمله هوایی را انجام داد. اخبار مربوط به آخرین تنش برای تسخیر مارب و دنبال اعلامیه ایالات متحده مبنی بر اینکه جک سالمن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جو بایدن در بالاترین سطح مذاکرات از زمان روی کار آمدن دولتش به عربستان سفر می کند منتشر شد. اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. در اثر حمله مخالفان مزنون قوای مسلح انقلابی کولومبیا یا فارک 10 نفر کشته شد. نظامیان کولومبیایی گفتند که این حمله مرگبار در یکی از تأسیسات عامه در منطقه دورافتاده توموکو واقع در جنوب نارینو رخ داده است. پس از امضای توافق صلح میان حکومت کولومبیا و قوای مسلح انقلابی کولومبیا یا فارک در سال 2016 میلادی، این کشور در این اواخر شاهد بدترین حملات گروه‌های مسلح بوده است. نظامیان کولومبیایی با نشر اعلامیه‌ای گفتند که افراد مشکوک فارک وابسته به ستون اولیو رندن توسط وسایط نقلیه به یکی از تأسیسات عامه در منطقه رسیدند و بر همه گلوله‌باری کردند. اندپاس یک گروه ناظر کولومبیا گفته است که یکی از قربانیان این حمله یک دختر 15 ساله بود. الوار پرس یک جنرال نظامی کولومبیا گفته است که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است. در حملات گروه های تبهکار مسلح در شمال غرب نایجیریا 34 غیر نظامی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. سامل اروان یک مقام امنیتی نایجیریا گفت که افراد مسلح ناشناس بر روستای مادامایی در ایالت کاندو حمله کردند و با نیروهای نظامی درگیر شدند. اروان گفت که روز یکشنبه نیز افراد مسلح به کلیسای در منطقه کاچیا در ایالت کاندو حمله کردند و دست کم 1 نفر را کشتند. رهزنان که به روستاها حمله می کنند مواشی را می دزدند، باج می گیرند و خانه ها را می سوزنند. و گفته این مقام های نظامی قبل از آن افراد مسلح به 5 شهر حمله کردند و شماری از کمپ های نظامی را در منطقه سابون بینری در ایالت سکوتو به آتش کشیدند. سفارت افغانستان در بلژیم با نشر خبرنامه گفته است که 6 اوباش به زور وارد این سفارت شدند و برخی دوسیه ها و اسناد بهادار را مورد دستبرد قرار دادند. در این خبرنامه آمده است که این افراد که خود را شهروندان دموکرات افغانستان خواندند در تاریکی بامداد 27 سپتامبر کلکین ها و دروازه های امنیتی سفارت را شکستاندند و نگهبان را لاتوکوب و با ریسمان و چاقو تهدید به مرگ کردند. نظیف الله سالارزی سفیر افغانستان در بلژیم این اعلامیه را در صفحه فیسبوک و تویتر خود نشر کرده است. سفارت افغانستان در بلژیم از افغانستان در اتحادیه اروپا و ناتو نیز نمایندگی می کند. در خبرنامه سفارت افغانستان در بلژیم آمده است که شخص سفیر تلاش کرد که با حمله کنندگان صحبت کرده و با حفظ آرامش و بدون مداخله پلیس مشکل را حل کند، اما این وضعیت با مداخله پلیس و دستگیری مهاجمان پایان یافت. هویت مهاجمان تا کنون فاش نشده است. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، خبرها را از همکار ما شنیدید. اکنون من لیلا ماهبی بزیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخستین گزارش این ساعت، نتایج اولیه انتخابات آلمان نشان می‌دهد که حزب سوسیال دموکرات بیشترین سهم را در پارلمان به دست آورده است. این در حالی است که احزاب این کشور در تلاشند تا ببینند چه کس جانشین انگلا مارکل صدر اعظم کنونی خواهد شد. شرح بیشتر در گزارشی از همکار ما داوود صدیقی.
روز یکشنبه حزب سوسیال دموکرات 25.7% آرا را به دست آورد و از سوی دیگر حزب میانه راست انگلا مرکل یا اتحادیه مسیحیان دموکرات 24.1% آرا را از آن خود کرد. این نتیجه بازگشت سوسیال دموکرات ها را نشان می دهد که در سال 2017 فقط 20.5% آرا را به دست آورده بودند و در سالهای اخیر آرای این حزب به مراتب کمتر از این بود. اولاف شولز، رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان، در گرد همایی شب انتخابات به هواداران پرهیجان خود گفت که نتایج نشان دهنده این است که بسیاری ها خواهان تغییر حکومت هستند.
حزب سوسیال دموکرات از سوی شهروندان بیشتر حمایت می شود و این یک تعهد است تا اطمینان حاصل شود که همه آنچه که در جریان مبارزات انتخاباتی مورد بحث قرار گرفت انجام خواهد شد و ما یک ظهور سیاسی قوی ایجاد می کنیم.
اولاف شولز و آرمین لاشت، ولی ایالت نارت راین ویستفیلیا و عضو حزب محافظه‌کار اتحادیه مسیحیان دموکرات، هر دو تلاش می کنند با کنار رفتن انگلا مرکل پس از 16 سال رهبر بزرگترین اقتصاد ملی اروپا شوند. هر یک از آنها گفتند که با احزاب کوچکتر با این هدف در تماسند تا یک حکومت ائتلافی جدید را قبل از پایان سال تشکیل دهند. مهمترین هدف به دست آوردن حمایت طرفداران محیط زیست یا حزب سبز است که در این انتخابات با 14.8% آرا در جایگاه سوم قرار دارد و کسب حمایت حزب دموکرات‌های آزاد که با 11.5% آرا در جایگاه چهارم قرار گرفته است. انگلا مرکل تا زمانی که جانشین و انتخاب نشود به طور موقت در سمت خود باقی خواهد ماند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده
می توانید. ادامه گزارش ها. زمان دشوار است، همان چیزی که به خاطر آن نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگرس را هفته آینده برای رای گیری جهت تصویب لایحه زیربنایی 1 تریلیون دلاری زیرساخت‌های دو حزبی فرا می خواند. اما همچنین روی محموله بودجه مصارف اجتماعی 3.5 تریلیون دلاری مورد حمایت دموکرات‌ها غور صورت خواهد گرفت که هسته مرکزی آجندای حکومت بایدن را تشکیل می دهد. میشل کوین از صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که جزئیات آن را پیشکش می کنم.
آجندای امور داخلی حکومت رئیس جمهور بایدن این هفته با امتحان بزرگی روبروست. رهبران کنگرس در حال مذاکره در مورد زمان رأی‌گیری روی لایحه زیرساخت‌های دو حزبی هستند که بودجه مصارف جاده‌ها، پل‌ها و پروژه‌های دیگر را افزایش می‌دهد. برخی از اعضای مترقی حزب دموکرات می‌گویند که به این محموله 1 تریلیون دلاری برای مصارف رأی نمی‌دهند، مگر اینکه لایحه بزرگتر 3.5 تریلیون دلاری مصارف اجتماعی رئیس جمهور بایدن تحت عنوان دوباره بهتر بسازید در معرض رأی‌گیری قرار داده شود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان در این هفته به شبکه ABC گفت لایحه کوچکتر به احتمال زیاد ابتدا مطرح می شود. بسته بزرگتر برای مصارف نیز با ادامه جر و بحث ها کاهش خواهد یافت و علاوه کرد
این موضوع در مورد میانه‌روها در مقابل پیشروان نیست. به طور کلی تمام اعضای گروه ما به جز چند نفری که به قضاوت آنها احترام می‌گذارند از دیدگاه جو بایدن حمایت می‌کنند و ما این هفته را با پیشرفت در زمینه سپری کرده و آن را پشت سر خواهیم گذاشت.
با این حال مسئله دیگری پیش می‌آید و آن اینکه طبق گزارش اخیر دولت ممکن است از اواسط ماه اکتبر بودجه مصارفاتش تمام شود. کنگرس مجبور است میزان قروض خود را بلند ببرد و افزایش دهد تا بتواند برای تأمین هزینه‌های گسترده‌ای که قبلا تصویب شده است از جمله اردو و تأمین اجتماعی وام بگیرد. هفته گذشته میچ مکانل رهبر جمهوری‌خواه اقلیت در مجلس سنا گفت جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها کمک نخواهند کرد تا سقف قروض و وام‌ها را بالا ببرند و استدلال کرد که دموکرات‌ها باید خود به تنهایی آن را تصویب نمایند، زیرا آنها برای تصویب لایحه 3.5 تریلیون دلاری آماده‌اند که جمهوری‌خواهان با آن مخالف می‌باشند.
با اقتصاد ما کمار نکنید. گام بردارید و حد اکثر سقف تعیین شده وام را تا حدی که دولت می تواند قرض کند بالا ببرید تا تمام کارهایی را که در طول سالهای متمادی مشغول تکمیل شدن آن بوده اید پوشش دهید و بتوانید به آخر برسانید.
اما مسائل زیاده در مقابل آن قرار دارد و مطرح است. اگر تا اواخر همین هفته لایحه مربوط به بودجه مصارف از سوی کنگرس تصویب نشود، ممکن است تعطیلی قسمی دولت صورت گیرد. انتظار می رود که مجلس سنا لایحه‌ای را تصویب نماید که با تصویب مجلس رسیده است که محدودیت مصارف را افزایش می دهد، وام را افزایش می دهد و کمک ها به جمعیت های آسیب دیده از اثر حوادث طبیعی و نیز کمک ها را به پناهندگان افغان فراهم خواهد کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا 4 عضو شبکه استخبارات رژیم ایران را تحریم کرده است. این اقدام در پی اعلام سارنوال ایالات متحده در منطقه جنوب نیویورک در ماه جولای مبنی بر اتهامات جنایی علیه 4 ایرانی و دلیل تلاش برای ربودن یک شهروند آمریکایی در خاک ایالات متحده و بازگرداندن او به زور به ایران انجام شد. هدف آدم ربایی خود را مسیح علی نژاد، خبرنگار ایرانی آمریکایی، فعال حقوق بشر و منتقد رژیم ایران معرفی کرده است که در میان سایر فعالیت‌ها مجری یک برنامه تلویزیونی محبوب در صدای آمریکا است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده طرح آدم ربایی را نقص فاحش اصول اساسی بین المللی خواند. وی در بیانیه ای اشاره کرد که فراتر از این توطئه خاص، ایالات متحده از علاقه مستمر ایران برای هدف قرار دادن سایر شهروندان آمریکایی از جمله مقامات فعلی و سابق ایالات متحده مطلع است. 4 ایرانی تعیین شده عبارتند از علی رضا شاروقی فرهانی، مقام ارشد استخباراتی مستقر در ایران که رهبری شبکه از عوامل استخباراتی را بر عهده دارد که شامل 3 فرد تحریم شده دیگر و قرار زهر می باشد: محمود خزین، کیا صادقی و امید نور. وزیر خارجه انتونی بلینکن خاطر نشان کرد که این شبکه نه تنها وظیفه ربودن خبرنگار ایرانی امریکایی را بر عهده داشت، بلکه هدف قرار دادن مخالفان ایرانی در بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی را نیز بر عهده داشت. 4 عامل ایرانی به نمایندگی از وزارت استخبارات و امنیت ایران یا MOIS، نهاد تحت تحریم ایالات متحده و یکی از ترسناکترین مؤسسات در ایران تعیین شده بود. اما انتظار که وزارت مالیه امریکا در اطلاعیه جداگانه‌ای در مورد تحریم های اعمال شده علیه شبکه استخباراتی ایران اشاره کرد، وزارت استخبارات نقش اساسی در نقص وحشیانه حقوق بشر توسط دولت ایران علیه ایرانیان و سرکوب ایرانیا اغلب توسط این نهاد فراتر از مرزهای ایران با مجموعه ای از توطئه های مشابه در اروپا و جاهای دیگر گسترش یافته است. نامگذاری 4 عامل ایرانی به این معناست که هر گونه دارایی که این افراد در ایالات متحده در اختیار دارند مسدود شده است. هیچ فرد آمریکایی نمیتواند با آنها تجارت کند و مؤسسات مالی خارجی که با آنها معاملات قابل توجهی انجام میدهند نیز مشمول تحریم میشوند. وزیر خارجه بلینکن گفت که ایالات متحده تلاش برای ارعاب خبرنگاران مستقل و یا خاموش کردن صدای آنها را تحمل نخواهد کرد. او گفت: ما مسئولان را مسئول خواهیم دانست و ما هر نوع حمله ای را به شهروندان امریکایی در اینجا یا خارج از کشور تحمل نخواهیم کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
گزارش این ساعت را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنیم. ایان اگلند، منشی عمومی شورای مهاجران ناروی، طی پیام به مقامات طالبان گفته است که در صورتی که دختران تمام سنین افغانستان نتوانند به مکتب بروند، افغانستان هیچ آینده نخواهد داشت. این در حال است که امینه محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، نیز در حاشیه مجمع عمومی آن سازمان گفته است که تحصیل دختران افغانستان یک شرط ضروری برای به رسمیت شناختن دولت طالبان از سوی جامعه جهانی است. همکار ما نسرین
محمود عزیزی مصاحبه در مورد جلوگیری از برگشت به دو دهه قبل و خصوص در بخش آموزش دختران با دکتر علم پاین رئیس مرکز مطالعات شرق میانه در پوهنتون ایالتی اوهایو ایالات متحده انجام داده است که یک جابان گوش فرا می دهیم.
جناب دکتر پاین، به نظر شما آیا طالبا به خواست جامعه جهانی لبای خود گفتن؟
الان خب معلوم میشه که از نظر گپ زدن و اعلامیه صادر کردن و این چیزا طالبا گفتن که ما زنها را از حقوقشان محروم نمی سازیم و تعلیم و تربیه دخترها را ما اجازه می دهیم، اما این که در عمل چی میکنن این آدم نمیتونه پیش بینی بکنه، غیر از اینکه خود طالبان میفهمن و مردم دیگر حدس میزنن. و از این نگاه شما که ذکر کردنی میره تعلیم و تربیه فرزندان و دختران یکی از شرایط بسیار ضروری، تا در خود صدر اسلام شما ببینه همین دختران و فرزندان هم تعلیم و تربیه از این یکی از ضروریات حیات هم در اوائل اسلام و هم در بعد از آن. و بعد از او ملل متحد و جامعه بین المللی و اینا همین حقوق زنار و حقوق اقلیت ها را اینا اگر یک مملکت نشناسه در یک مملکت و بسیار مشکل برای از مملکت خواهد بود که این می قانونیت و یا این شناخته که از طرف جامعه بین المللی یک شرایط عمده هر یک رژیم نو است که باید بر رسمیت شناخته شود المللی و همچنان در خود مملکت در داخل مملکت.
اگر طالبان در این قسمت جواب مثبت نتن، چه خطرات در کمین خواهد بود؟
اگر جواب مثبت نتن، جامعه بین المللی نمیشناسن این رژیم بر رسمیت. البته چین و روسیه و یا پاکستان و یا ایران بنابر ملحوظاتی که اینا مخالف امریکا و دیگه، ولی امریکا نباید یک کسی که مخالف امریکاست باید دوره هر چیزی که یک رژیم نو در افغانستان بکنه او را یک نه برسمیت بشناسد. ما فکر میکنم که اگه چین و شوروی و یا ایران و یا پاکستان به این می رقم به این منوال اینا قبول بکنه هر چیزی که طالبان میکنن یا رژیم نو در افغانستان، ما فکر میکنم که عواقب از او از نظر جامعه بین المللی است. نه تنها منشی عمومی شورای مهاجران ناروی یا از ملل متحد، در هر مملکت یعنی کانگرس از اینا و شورای از اینا پارلمان های از اینا ما فکر میکنم که مخالفت خواهد کرد به این که دخترها را از تعلیم و تربیه محروم بسازن، مشکلات ایجاد کنند در رایشان در معاذیر مختلف.
بله دکتر سپ، شما با روسیه و چین اشاره کردین. این دو کشور بدون توجه به نگرانی ها علاقمند روابط اقتصادی با افغانستان هستند. شما میبینین تلاش های پاکستان، میخوایم نظرتان رو بدانیم که نقش پاکستان چی مسائل را برملا میسازه و بالاخره سرنوشت مردم افغانستان چی خواهد شد؟
بینمی تاریخ کوتاه افغانستان رو ببینیم. از روزی که اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان کشور خودکشی لخکر خودکشی به 15 اکتبر 1989، بعد از 10 سال یگانه مملکتی که در افغانستان دستش بسیار دراز شد خود پاکستان بوده. پاکستان در آوردن اینمی مجاهدین افغانستان اینمی 7 تنظیمی که در پاکستان بود و بعد از اون برای آوردن مثلا نصیر الله بابر و دگه و حمید گل و کرنل امام و اینا و اینا در 20 سال قبل هم اینا با طالبان بسیار نزدیک بودن و حال هم تقریبا نزدیک است. اولین مملکتی که یک رئیس استخباراتشان به افغانستان رفت اینمی رئیس استخبارات ISI پاکستان بود که بعد از چند روزی که طالبان آمدن در افغانستان اینا رفتن دیدن و اونا تقریبا همکاریشان با اینا با طالبان زیاد است. چین و روسیه البته در افغانستان علاقمند است خاطر از ایستن که اردو مملکت گرچه روسیه یک سرحد مستقل با افغانستان نداره، تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان است که اینا جمهوریت های سابق اتحاد جماهیر شوروی بودن. دیگه به اون لحاظ روس هم علاقمند است در افغانستان، باید هم باشه، نزدیک است، هند هم باید باشه پاکستان، مگر ای که یک نوع در سیاست افغانستان یک رقم اینا دست بزنن که به خاطر ملحوظات اقتصادی یا منابعی که در اونجا در افغانستان است اینا نادیده بگیرن همین حقوق زنها را در افغانستان، نادیده بگیرن حقوق اقلیت ها را در افغانستان. عبارت از اقلیت ها تاجیک و هزاره و ازبک و ترکمن و بلوچ و هندو و سک و این هستن. ما فکر میکنم که اینی با موازین منشور ملل متحد که افغانستان یکی از امضا کنندگان مسائل حقوق بشر است، ما فکر میکنم که تصادم در اینجا پیدا خواهد شد. اگر طالبا به اینمی منوالی که آل پیش میرن اگر پیش برن و زنها را مثلا محدود بساز حقوق زنها را یا در چوکی های اداری و حکومت و یا در کار یا رفتن به یونیورسیتی ها و مکاتب و دگه و دگه، ما فکر میکنم که در افغانستان فکر نیست، واقعیت است. در افغانستان تعداد زنان از مردان خرده زیادتر است و در هر رژیمی که یک تعداد یک گور آدم ناجدا گرفتن به خاطر از اینکه مردان بسیار مردن در اینجا جنگ ها و زنان تعدادشان فعلا احسایی که میگیرن تخمین است، همش تعداد زنان در افغانستان از مردان خرده زیادتر است و اینا را محروم ساختن یک گروپ بسیار بزرگ را که از نظر احسایی اونا زیاد هستن. من فکر میکنم که مشکل خواهد بود برای طالبان که برسمه چی نخته شد از طرف جامعه بین المللی و مملکت دیگه.
جهان سپاس.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این ساعت، جلسات عمومی سالانه سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه در حال پایان یافت که نماینده افغانستان از سخنرانی در این مجمع منصرف شد. این در حال است که مردم افغانستان و خصوص زنان از وضعیت فعلی نگرانند و خواهان بهبودی وضعیت و حقوقشان می باشند. برای معلومات بیشتر و اینکه موضوعات عمده مورد بحث در جلسات یک هفتهی مجمع عمومی از چی قرار بوده، همکار ما نجیبه خلیل مطلب تهیه کرده است که با هم می شنویم.
باشندگان کابل امروز دوشنبه گفتند که آنها به داشتن یک دولت پاک عاری از فساد امیدوارند. آنها میگویند کار باید به اهل کار سپرده شود.
هر کس کاردار به اهل کار بسپارند، کسی که یاد داشته باشد، که یاد نداشته باشند و ثابت کار خراب و جزا و فساد و هر چیز یاد میشند و دیگه خودشان که کار کنند.
بسیار خوب است
که دولت ها
و رسمیت
بشناسه
شود،
تجارت شروع
شود. سکمت که دست خلق داخله که چه اقا غله نهی بوشی، اقا غله نهی چور چپاو ورکی نوی سپا حکومت رایشی، صحیح حکومت پا افغانستان که رایشی منگیبان خوشحاله.
شراره سروری، باسکل سوار زن در شهر هرات، میگوید که تسلط طالبان بر افغانستان امیدهایش جهت اشتراک در مسابقات بین المللی در این ورزش را از بین برده است.
خاص ما این هست که برای خانم های اجازه بدن کار بکنن، درس بخونن، خانم ها اجازه بدن ورزش بکنن، که متاسفانه از روز اول آمدن حکومت امارات تا اکنون اجازه نمیدن خانم ها به ورزش، کلن ممنوع کردن.
شراره خطاب به جامعه بین المللی میگوید زنان افغان حق زندگی آزاد را دارند و نباید به پرتگاه فراموشی سپرده شوند.
به عنوان یک دختر افغان و یک بانوی فعال در رشته ورزشی، خواستم از جامعه جهانی و حقوق بشر این هست که ما حق داریم که آزادانه زندگی کنیم و تمام مسئولیتایی که در جهان وجود داره از اونها استفاده بکنیم. به عنوان اینکه ما یک خانم هستیم، وقتی ما رو حذف میکنن از جامعه، یعنی که ما رو زنده به گور میکنن. تمام خواست ما این هست که حداقل خانمای افغان رو فراموش نکنن.
نیلاب درانی، مربی آموزش رانندگی موتر، میگوید بعضن در جاده ها به خاطر تنها بودن مورد سوال و پرسش طالبان قرار میگیرد که برایش اذیت کننده است.
زیاد مزاحمت نمیشه بعض وقتا، اما بعضن بعضی کسایی که لباس نظامی وطن دارن یا تفنگ دارن یا مسلح هستن، اونا مزاحمت میکنن که چرا تنها هستی یا کجا میری، امرت محرم نیست، بعضی سوالات پرسان میکنن. اما خب در کل به خاطر از اینکه هنوز به اون چیزی که خود نماینده های طالبان میگن نظام ما معلوم نیست، نظامی های ما قدر نیما بالاشان کنترول نداریم، به اون خاطر ما کوشش میکنیم احتیاط کنیم تا که ببینیم اینا نظام خود را اعلان کنن. شاید امیدوار هستیم که او همه چیز خوش.
این در حال است که انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که تمایل طالبان برای به رسمیت شناختن بین المللی تنها وسیله است که سایر کشورها باید برای دولت فراگیر و احترام به حقوق با خصوص برای زنان در افغانستان فشار بیاورند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و حال میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا هفته شام ادامه دارد. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص میشویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی داشته باشید.